سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. هفت صبح با وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، بگوید که پریسا آزاده، یکی از زنان معترض عضو این جنبش، دیروز از قید طالبان رها شد. او شام دوشنبه برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
خوشبختانه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز زندانی در زندان طالبان رها گردیده، اما متاسفانه وضعیت صحیحشان چندان خوب نیست و خانوادهشان و خودشان فعلا هیچ اجازه ندارد تا با رسانه ها و یا هیچ شخصی و یا نهاد صحبت بکنند.
بر اساس گزارش ها، پریسا آزاده حدود 1.5 ماه پیش در منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. طالبان پیش از این جولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کردند. اما منیژه صدیقی، زن معترض دیگر که به تاریخ 17 میزان در کابل بازداشت شده بود، تا کنون در بند طالبان به سر می برد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می گیرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کنسولگری طالبان در دبی گزارش داده که شرکت هوایی ایر عربیه نخست پروازهای دو طرفه خود را میان کابل و شارجه آغاز می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایر عربیه پروازهای خود به کابل را به حالت تعلیق درآورده بود. گزارش شده است که پروازهای شرکت ایر عربیه به کابل از 10 ماه جنوری سال آینده اثر گرفته می شود. وضع محدودیت از سوی کرکت بورد افغانستان بر 3 کرکت باز جوان واکنش های مختلف را برانگیخته. کرکت بورد بر روز دوشنبه تصمیم گرفت که قرارداد مرکزی تیم ملی را برای 1 سال از فضل حق فاروقی، نبین الحق و مجیب الرحمن بگیرد. بر اساس تصمیم کرکت بورد، این کرکت بازان اجازه اشتراک در لیگ‌های تجاری خارجی را نیز نخواهند داشت. کرکت بورد گفته که این بازیکنان از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند و بر حضور در لیگ‌های تجاری اصرار ورزیدند. تعدادی از مبصرین و هواداران کرکت این تصمیم را محکوم کردند و گفتند بهتر است به جای این تصمیم با بازیکنان تفاهم شود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بار دیگر تاکید کرده که به مبارزه با گروه تندرو حماس ادامه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی می‌شود. نتانیاهو دیروز به قانونگذاران حزب لیکود گفت که جنگ هنوز به پایان نرسیده و آنچه را که او به عنوان گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد اینکه دولتش ممکن است خواستار توقف درگیری شود را رد کرد. او گفت که اسرائیل بدون اعمال فشار نظامی در آزادی گروگان‌های باقی مانده خود موفق نخواهد شد. گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس، این گروه در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطین از زندان‌های اسرائیل، 10 گروگان اسرائیل را آزاد کرد. این در حالی است که فلسطینی‌ها برای بیش از 100 نفر که به گفته مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس که در طول شب در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، مراسم یادبود برگزار کردند. و روسیه در 25 دسامبر گفت که نیروهای شهرک ماریانکا در منطقه استراتژیک دونتسک را تصرف کردند، اما کیف این ادعا را رد کرد و گفت که نیروهایش 3 حمله ناموفق در این منطقه را عقب زدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ادعای تصرف این شهرک را در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مطرح کرد. این ملاقات از طریق تلویزیون پخش شد، اما به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الکساندر شتوپون، سخنگوی اردوی اوکراین، در واکنش به این سخن شویگو به تلویزیون اوکراین گفت که ادعای تصرف ماریانکا درست نیست و افزود که مبارزه برای ماریانکا ادامه دارد و به گفتش این شهرک کاملا ویران شده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، واکنش مهاجران افغان به ادامه وضع محدودیت بر آنها در ایران.
افغان ها همین کارشان هست، همین مزدورکاری و دستفروشی همین کارشان هست. وقتی که اینا از کار منع شون، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج و برچ نمیمونه، اینا خواست کن کشور باشان پود نمیخوام این مزدورکار تا نمیشان.
یک مقام دیدبان حقوق بشر خان درج سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در لست تحریم ها شده. این که چرا تا لحظات دیگر بازار لباس های دست دوم که به لیلامی معروف است در ولایت هرات پر رونق شده.
بعد بانک و برو وضع روزگاه خوب بود، پول بود میرفت از مارکت میخید ایسام که را چلی از زمستون کار غریبی نیه بیارم امی پوچی محشی جامعه از امی لیلو میار که ارزون باشه اون کودک ها خوب بخره کار نیه غریبی نیه روزگار نیه اگر پول بدیشی میرفت نو میخید.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما، من جعفر احمدی میزبان شماستم. به دنبال وضع محدودیت بر فعالیت مهاجران افغان در بازار سیار در شهر مشهد ایران، شماری از مهاجران افغان میگویند که با این چنین اقدامات نانشان قطع می شود. آنها میگویند که برای تامین مخارج خانواده هایشان مدرک عایداتی دیگر ندارند. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در جریان سفرش به ایران به روز دوشنبه به شهر مشهد رسید. او به تازگی در گفتگو با یک رسانه ایران برای احترام به کرامت انسانی مهاجران افغان تاکید کرده. بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت امراهش به سلسله دیدار از ایران دیروز دوشنبه وارد شهر مشهد شد. او و یعقوب علی نظری والی استان خراسان رضوی در مورد مسائل مهم بحث و تبادل نظر کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که دو طرف در مورد توسعه و بازاریابی میان افغانستان و ایران در زمینه‌های تجارت، ترانزیت، راه آهن و زراعت گفتگو کردن و دو طرف تأکید نمودند که باید از فرصت‌های ایجاد شده در این زمینه‌ها برای تقویت روابط دو جانبه استفاده کرد. هرچند وزارت امور خارجه طالبان نگفته است که آیا در این نشست مشکلات افغان‌های مقیم این ولایت به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است یا نه، اما به گفته آقای حافظ ضیاء احمد در پایان این دیدار امیرخان متقی درباره همکاری و برخورد بهتر با مهاجران و تاجران افغان مقیم مشهد ابراز امیدواری کرد. شماری از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ایران بارها از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران شکایت کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال در این مورد امیدواری خود را نشان داد که روز شنبه روزنامه شهرهای مشهد به نقل از مقامهای محلی اعلام کرد که تمامی ادبای خارجی از جمله افغانها از هر گونه فعالیت در بازارهای سیار این شهر منعند. پیش از این به سلسله محدودیت‌های اعمال شده بر پناهجویان افغان در ایران، شورای امنیت ملی ایران ماه گذشته ادبای افغانستان را در 16 ولایت این کشور از اقامه و کار منع کرد. اکثر افغان‌هایی که کشور خود را ترک کرده و به ایران مهاجرت کردند برای ادامه زندگی روزمره خود مجبورند کاروبار کنند. یک پناهجوی افغان به نام شاکر به رادیو آزادی از مشکلات خود چنین گفت.
بله، افغان ها همین کارشان هست، همین مزدورکاری و دستفروشی همین کارشان هست. وقتی که اینا از کار منع شوند، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج و برچ نمیمونه، اینا خواست کن کشور باشان پول نمیخوام این مزدورکار تا نمیشان.
اخراج اجباری از ایران یکی دیگر از مشکلات عمده افغان ها است. مسئله ای که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدارهای خود با شماری از مقامات بلندپایه از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان مطرح است. آقای متقی دیروز یک شنبه در مصاحبه با یک رسانه ایرانی که بخشی از آن را حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفت که حکومت طالبان در تلاش است تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد تا برای مردم زمینه کار فراهم شود، اما تا آن زمان که این شرایط فراهم گردد کشورهای همسایه نباید افغانها را مجبور کنند، بلکه بگذارند با میل خودشان به کشورشان برگردند.
ما از کشورهایی که زیاد مهاجرین را توالی جای داده تشکر میکنیم و خواهانیم که هسته هسته به تدریج بسیار با عزت و با کرامت انسانیش احترام شود و هسته هسته به وطن بیاید. انشاءالله کوشش حکومت پیلی امی است که زمینه مساعد شود برای آمدن مهاجرین.
اما ایران که همراه با پاکستان بیش از 14 به میلیون ها افغان در قلمرو خود پناه داده، روند اخراج افغان های پناهجو را مانند پاکستان تشدید بخشیده است. بر اساس گزارش ها در سال جاری حداقل 400 هزار افغان به صورت اجباری یا داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. اما در عین حال گفته می شود که احتمالاً همین تعداد افغان ها نیز در این مدت دوباره به ایران مهاجر شدند.
در ایران میمانیم و در واکنش به سخنان اخیر امیرخان متقی معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خواهان درج نام او در لیست تحریم ها شدند. هیدربار این موضوع را در واکنش به سخنان متقی که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده در صفحه اکس خود مطرح کرده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود. هیدربار ناوقت روز یک شنبه در شبکه اکس خود درباره سخنرانی متقی در کنفرانس در ایران همچنان خطاب به مقام های ایرانی گفته، وقتی از طالبان دعوت کردند که در مورد حقوق بشر صحبت کنند، این نشست را مضحک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست مشورتی و سیاسی که در مورد وضعیت فلسطین در تهران برگزار شده بود، گفته که کشورها به بهانه نقض جزئی‌ترین حقوق انسانی با بکارگیری بحث حقوق بشر کشورها را مورد تحریم قرار می‌دهند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نما به تاریخ 10 دسامبر در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما افزوده بود که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، زیرا آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره حذف شدند. یونما در ادامه گفته بود که طالبان همچنان به قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری همه افغانها به شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر با اشاره به سخنان اخیر امیرخان متقی در تهران میگوید او تلاش کرده تامین حقوق بشر را بی‌ارزش نشان بدهد و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان را کوچک جلوه داده و توجیه کند. او به رادیو آزادی گفت نیاز است تا وضع تحریم های سفری، اقتصادی و دیگر تحریم ها بر طالبان گسترده و در سطح جهان باشد.
حالا ما باید بر دنبال راه حل باشیم، راهکار باشیم که این راهکار و راه حل بتانه تمام درها را روی طالبان ببنده و اونها را پایبند کنه به آنچه که در قانون های بین المللی و بشری است و ببینیم که بازخورد این تحریم ها چه خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و دیگر مقام‌های آنها بارها گفتند که تحریم‌ها و فشارها بر آنها کارساز نیست، اما برخی آگاهان روابط بین الملل باور دیگری دارند. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین المللی باورمند است که اگر تحریم‌ها جدی وضع شود، سیاست‌های طالبان تغییر خواهد کرد.
اگر واقعا تحریم‌ها و قیودات دیگر صادقانه و اخلاصمند باشند، دخصوص تاثیر بالای روی کرده طالبان در آوردن اصلاحات طالبان و خصوصا رعایت حقوق بشر و حقوق خانم ها دخترا بسیار رول خوبی بازی خواهد کرد، اما متاسفانه که جهان هم ظاهرا قیودات سفر و تحریم ها را اعلان میکنند، در باطن میبینیم که مقامات طالبان در هر کشور وجود دارند.
گفتنی است که سازمان ملل متحد 10 روز قبل ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان و افراد و نهادهای مرتبط که صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کنند برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در کنار دیگر، تحریم‌ها بر برخی مقام‌های طالبان اخیراً وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به مناسبت روز حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس آکادمی علوم حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌های افراد قرار داده که متهم به نقض حقوق بشرند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش‌ها می‌رسانند که اسرائیل در حمله هوایی در سوریه یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران را کشته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که اسرائیل بهای به گفتش جنایت خود را خواهد پرداخت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرده که اسرائیل این فرمانده را در میدان در نزدیکی دمشق هدف قرار داده. بیایید بیشتر از مقیم نائب بشنویم.
یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. رسانه دولتی ایران از فرمانده رضا موسوی مشاور ارشد سپاه قدس نام برده و گفته که وی در حمله هوایی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. تمامی جزئیات این حمله فاش نشده، اما بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایرنای ایران، این حادثه در منطقه زینبیه در حومه دمشق رخ داده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در بیانیه گفت که اسرائیل حتما بهای این جنایت را خواهد پرداخت. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع که هویتش فاش نشده گفته که موسوی مسئول هماهنگی همکاری های نظامی تهران و دمشق در چارچوب سپاه پاسداران ایران است. با گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسوی مشاور دیرینه نیروهای مستقر در سوریه و از نزدیکان قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس بود. جنرال سلیمانی در جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. امریکا سلیمانی را مسئول کشتار بسیاری از نیروهای امریکایی در عراق می‌خواند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اسرائیل موسوی را در مزرعه هدف قرار داد که بنابر گزارش‌ها محل استقرار تعدادی از مقامات حزب الله لبنان است. اسرائیل در ماه‌های اخیر با شبه نظامیان حزب الله در مرز با لبنان درگیر شده است. اسرائیل هنوز درباره این حمله چیز نگفته است، اما همیشه قول داده که اجازه حضور ایران در سوریه را نخواهد داد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز برای ماندن در قدرت به حمایت متحدان نزدیک خود ایران و روسیه متکی است. اسرائیل پیشتر در اوایل دسامبر گفته بود که دو تن از اعضای سپاه پاسداران ایران را که با عنوان مشاوران نظامی در حملات هوایی در سوریه خدمت می کردند کشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی رسانه های ژاپنی گزارش دادند که یک انجینیر بازنشسته این کشور به نیت تکمیل پلان های دکتر ناکامورا به افغانستان سفر کرده. رسانه ژاپنی آساهی شیمبون نوشته که این انجینیر متقاعد 73 ساله به نام نوریو اووا به هدف زنده کردن تلاش های بشر دوستانه دکتر ناکامورا به افغانستان رفته. دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد 4 سال پیش در نتیجه حمله مسلحانه زخمی شد و در شفاخانه درگذشت. مسئولیت ترور او را کسی به عهده نگرفته. بیشتر در این گزارش.
نوریو اووا انجینیر بازنشسته ژاپنی در راه نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش در دل افغانان جای خاصی دارد. برخی رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که نوریو اووا برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه تتسو ناکامورا و آغاز دوباره پروژه‌های نیمه تمامش به شرق افغانستان سفر کرده است. از این میان رسانه ژاپنی آساهی شیمبون به روز شنبه 23 دسامبر در گزارشی گفته که این انجینیر متقاعد 73 ساله در ماه سپتامبر سال روان به شرق افغانستان سفر کرده است. انجینیر اووا به این رسانه ژاپنی گفته است که او تجربه خود را با متخصصین داخلی شریک می‌کند و از تجربه‌هایش به گونه کامل استفاده خواهند کرد، اما افزوده که از نظر توانایی عمل کردن و دوست داشتن دیگران با دکتر ناکامورا قابل مقایسه نیستند. قریشی بدلو نامیر مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم این خبر را تایید می‌کند، اما می‌گوید این انجینیر ژاپنی هنوز در کابل است و به ننگرهار نرسیده است.
دکتر تتسو ناکامورا د پاتې یاد نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است. به مرکز کابل آمده و هنوز به ننگرهار نیامده. امید است که در سال 2024 کار بالای این پروژه ها را شروع کند.
دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد، مسئول یک مؤسسه خیریه ژاپنی به نام PMS و تاریخ 4 دسامبر 2019 میلادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی و از شدت زخم جان داد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا هم کشته شدند. این دکتر ژاپنی که در سال 2008 به افغانستان آمده بود، مسئولیت پروژه‌های زراعتی و توسعه آبیاری را به عهده داشت. طالبان که اکنون در افغانستان حاکمند، آن زمان گفته بودند آنان ناکامورا را نکشتند و کس دیگری هم مسئولیت آن را نپذیرفت. اما شاه محمود میاخل، والی ننگرهار، در آن زمان از بازداشت 2 فرد مشکوک در پیوند به قتل ناکامورا خبر داده بود. پیش از این دختر او هم گفته بود پس از اطمینان از شرایط امنیتی با خانواده خود به افغانستان خواهد رفت. دکتر دیدار، مسئول پلان‌ها و پروژه‌های ناکامورا در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت پروژه های دکتر ناکامورا به شرق و تمام افغانستان مفید است.
پلان های دکتر صاحب ناکامورا این گونه بود که در بخش زراعت به خصوص در بخش آبیاری مردم را کمک می کرد. به همین خاطر انجینر صاحب اووا آمده و به نیت عملی کردن آن پلان ها ما را همکاری می کند.
شماری از باشندگان ننگرهار هم پروژه های تتسو ناکامورا را اساسی و حیاتی می شمارند و امیدوار هستند که پروژه های نیمه تمام او تکمیل شوند. راحت گل زیارمل، باشنده ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
دکتر ناکامورا پروژه د ختیځ زون لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د
په مدیریت آب را درک کرده بود و در بخش مدیریت آب کار میکرد. غم آبیاری دشتای ننگرهار را داشت و هم برای رساندن آب پاک به مردم کار میکرد. چند پروژه دکتر ناکامورا که در کنار آباد شده بود تا هنوز سبزند و هزاران هکتار زمین را آبیاری کرده است. فایده کارهای او تقریبا به 1 میلیون نفر میرسد.
زراعت و کرونده چاره مختوله. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تر اوسه شنې دي او په زرګونه هکتاره ځمکه یې زرغونه کړې ده د د په پروژو کې د د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ته رسیږي.
بزرگترین پروژه ډاکټر ناکامورا در ننګرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننګرهار و کنر را آبیاری میکند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1,000,000 تن از آن مستفید میشوند. به پاس کارهای آبادانی ډاکټر ناکامورا در افغانستان برایش تابعیت افتخاری افغانستان نیز داده شده بود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. زمستان است و بازار لباس‌های دست دوم که به لیلامی معروف است در ولایت هرات پر رونق شده. شمار زیادی از مردم میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری توان خرید لباس نو را ندارند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
اینا چند میدید؟
به در بیم دم اینا را ما وقت نمیدیم.
نه برا ما هم کارگر ندارم. پینجی حساب.
پینجی که ما نمتنیم داده. پینجی ما دوی نیم رو بیادیم اینا پایدیم.
جلیل احمد 42 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان برای خریدن لباس‌های دست دوم زمستانی به 6 فرزند و همسرش به بازار لیلامی آمده است. جلیل احمد تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 2.5 سال گذشته در یک اداره دولتی کار می‌کرد، اما او ادعا می‌کند که مقام‌های محلی طالبان یک عضو این گروه را به جایش استخدام کردند. او با از دست دادن وظیفه‌اش فقیرتر شده و به کارگری با دستمزد روزانه روی آورده است. او مشکلات زندگیش را به رادیو آزادی این گونه بیان می‌کند.
از بانک برا وضع روزگاه خوب بود، پول بود، میرفت از مارکت میخرید ایسام که را چلی از زمستون کار غریبی نیه بیارم ببین کوچه مچه جامعه از این لیلو میار که ارزون باشه ببین کودک ها خوب بخره، کار نیه، غریبی نیه، روزگار نیه، اگر پول بودیشی میرفت نو میخریدی چه نمیزن یک لباس مناسبه بگیر یا بخره زن و بچه خوب باره هنمیده که بارم.
جاده لیلامی در جوار مسجد جامع بزرگ در مرکز شهر هرات است. جاده مزدحم که در دو طرف آن بساطهای لیلامی گذاشته شده است. انواع مختلف پیراهن، شلوار، جاکت و دیگر لباسهای زنانه و مردانه برای فروش بر روی بساطها آویزان شده است. صدها تن از زنان و مردان برای خریدن این لباسهای کهنه در جاده لیلامی دیده می شوند. قیمت لباسهای دست دوم در جاده لیلامی نسبت به لباسهای نو در فروشگاه‌ها بسیار پایین است. یک جاکت نو در مارکت از 1000 افغانی تا 1500 افغانی قیمت دارد، اما بهای جاکت لیلامی کمتر از 200 افغانی است. قیمت لباس، شلوار و کفش نیز این گونه است. در بیشتر از 2 سال گذشته با افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی این بازار بزرگتر شده و کاروبار کهنه فروشان رونق یافته است. برخی از باشندگان هرات میگویند که حتی توان مالی برای خریدن لباس دست دوم را هم ندارند. بسم الله 45 ساله دیقان محلی در ولسوالی گذر است. او سرپرست خانواده 11 نفره را بر عهده دارد. بسم الله به رادیو آزادی میگوید که حیران است که با 500 افغانی که در جیب دارد برای اعضای خانواده‌اش چی بخرد.
همینا با دایی هم که هسته بازم چنه میزنه میگم بالکن یک 2 روپی ارزون تر بده بخریم، به خاطر که پول نیه. پول که نوشه مشکلات هده که برای خود من بادم کارکن نیم چکار کنم، نو خریده نمیتونم، مجبورن که از این کنه کتلا بخرن نگه پرده خواب کنیم برار. همین هم با مشکل میخرم برای کامود به 2 روپی بده، ما میگم بالکن به 5 روپی بده چنه میزنیم، به خاطر که میگم 2 روپی ارزون تر باشه، یک شلوار بیشتر باشه پایم یک بچه خورده میشه، به این خاطر چنه میزنیم برار.
2 تا 15 روپی 4 تا 30 روپی برداری، 4 تا 30 روپی برداری، گرم کنه بچه کنه 4 تا 30 روپی جراب و پنجیه برداری.
محمد نعیم 45 ساله در جاده لیلامی کهنه فروشی دارد. او میگوید که با سرد شدن هوا مشتریانش نسبت به گذشته چند برابر شده است. مشتریان او هم از ولسوالیا و هم از شهر هرات هستند.
مردم مشکلات داره دیگه، ارزون باشه میام میستانم دیگه، گیرون باشه که نمیستانم، جایی که ارزون باشه میام خیلی را میرم پس بر میگردم میام میستانم از ما. مردم تا جایی که مفته بده که بهتر خوشن دیگه، بچه‌ها که خیلی زنه مردم. باز ما میگه هر کدوم 1-2 روپیه میایم فایده دیگه. مردم دیگه قهر کو میکشه دیگه. بی قهر کنی دیگه میگم که نداریم. 4 روپیه 5 روپیه میمونه میگه دیگه چی نداره. قسم میخوره که چی نداره. مام دیگه علیه کنی. میگه برو خیلی باشه که نداری نداری دیگه.
به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در یک گزارش گفته است که بیشتر از 12 میلیون تن در افغانستان با فقر شدید مواجه هستند. همچنان دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2024 بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. جلیل احمد میگوید که خرید لباس گرم برای فرزندانش دغدغه کوچک او در زمستان است. دغدغه اصلی نان است که پیدا کردن آن به علت بیکاری در هوای سرد بسیار دشوار است.
رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده چند خبر مهم. شمایل توانا مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی میگوید که پریسا آزاده، یکی از زنان معترض عضو این جنبش، دیروز از قید طالبان رها شد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می‌گیرد. وضع محدودیت از سوی کرکت بورد افغانستان بر سه کرکت باز جوان واکنش‌های مختلف را برانگیخته. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که به مبارزه با گروه تندرو حماس ادامه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی می‌شود. و روسیه در 25 دسامبر گفت که نیروهای شهرک ماریانکا در منطقه استراتژیک دونتسک را تصرف کردند، اما کیف این ادعا را رد کرد و گفت که نیروهایش سه حمله ناموفق در این منطقه را عقب زدند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید دهقانان در افغانستان جدن نیازمند کمکند.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است.
سرزنش و اخراج معتاد از خانه چه بلایی را بر سر وی و خانواده‌اش می‌آورد؟
و همین‌رقم هم خود فرد معتاد به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
یک متخصص تداوی معتادان از تأثیرات بد نشه بر جریان خون انسان برای ما معلومات میدهد.
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هیروین، ترامادول، بیتیدین، مورپین، کودین، مواد افینی مختلف میتونه سبب تک شدن رگهای خون شود.
در یک دراما میشنویم که چرا زرغونه به یک بیماری ناخواسته و ناشناخته مبتلا شده.
وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صف
تو بته؟
باشه اینه بگیرین دکتر صف.
عجب است والا
دکتر صف. چی عجب است؟ مرا چی شده؟
در نخست به مسئله درخواست کمک سازمان ملل متحد می‌پردازیم. سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان نیازمند جدی دریافت کمک برای دهقانانی است که از تصمیم منع کشت کوکنار متضرر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید کشت کوکنار در افغانستان به قدر چشمگیر کاهش یافته و این کار سبب رفع نگرانی جهان شده است. اما برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز نیز نگران تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان و تهدید آن به جهانند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست سالانه این شورا در رابطه به افغانستان در مورد وضعیت مواد مخدر در این کشور با هم اختلاف نظر داشتند. یونما با استناد به نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد ادعا می کند که حکومت طالبان توانسته که کشت کوکنار را به قدر قابل ملاحظه کاهش دهد. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید با وجود رفع نگرانی جهان از کشت کوکنار در افغانستان، دهقانان در این کشور تا حال بدیل کافی و مناسب زراعتی دریافت نکردند.
مقام های حاکم کشت کوکنار را با موفقیت 95% کاهش دادند و نگرانی های جهانی در این رابطه رفع شده است. من یک گروه کاری سفیران را در کابل تشکیل دادم تا تلاش های جامعه جهانی و منظور کمک به دهقانان را هماهنگ سازند که از من کشت کوکنار متاثر شدند. ما در این بخش نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و تمرکز نهادهای کمک کننده و کشورهای منطقه هستیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال اعلان کرد که بر بنیاد سروی آنان کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. هفته گذشته همین اداره اعلان کرد که پس از بیش از 20 سال برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد که بیشترین کوکنار جهان در آن کشت می شود و میانمار مقام نخست را از آن خود کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اما از تولید و قاچاق نسل جدید و خطرناک مواد مخدر از افغانستان نگرانند. جودی لاگاسکا سفیر و نماینده اکوادور در سازمان ملل متحد که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را بر عهده دارد میگوید که تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است و تعدادی از اعضای جریان طالبان در کاروبار آن دخیل هستند. گروه ناظر سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت بر وضعیت مواد مخدر شده است.
سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با نگرانی تازه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که بر بنیاد حکم رهبرشان آنان به شمول شیشه در برابر تمامی انواع مواد مخدر به گونه یکسان مبارزه می کنند.
قابل یادآوری است که با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند بدیل مناسب و کافی زراعتی را به جای کوکنار در اختیار دهقانان قرار دهند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگرت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم اعتیاد و مشکلات خانوادگی. اعتیاد در کنار بیماری یک مشکل جدی اجتماعی است که حتی خانواده فرد معتاد کمتر حاضر می شود که وی را در خانه جا دهد، زیرا بودن یک عضو معتاد در خانواده می تواند همه اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار دهد. روانشناسان اما از خانواده ها می خواهند که با گرفتن مشوره از افراد متخصص تلاش کنند با نگهداری معتاد در محیط خانواده زمینه تداوی وی را فراهم سازند، زیرا سرزنش و راندن معتاد از خانواده سبب می شود تا فرصت تداوی وی از دست برود و به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود.
دکتران طبی نقش خانواده را در تشویق فرد معتاد به ترک اعتیاد و مواظبت از وی خیلی مهم می دانند. اما در برخی موارد فامیل ها به دلیل به تنگ آمدن از عضو معتاد خانواده ایشان مجبور می شوند تا وی را به ترک خانه مجبور سازند. شیر محمد که سالها از خسربرای معتادش مواظبت کرده می گوید چند بار عضو معتاد خانواده را سرزنش کرد تا مواد مخدر را ترک کند، در غیر آن او را از خانه بیرون خواهد کرد. شیر محمد می گوید این عضو معتاد خانواده ایشان وسایل خانه را دزدی می کرد و با پول آن مواد مخدر می خرید. به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم گرفتند تا وی را از خانه بیرون کنند.
می ترسیدیم که نبادا یک روز دخترک خورد داره بو برای یک جای سودا کنه، در دست از این قاچاق برا گیر افتاد. به این خاطر توینش می کردن، از خاطر می آمد که پیسه بتی.
برای اینکه با معتادان گفتگو کنیم به یکی از محلات تجمع معتادان در اطراف قبرستان سرای شمالی شهر کابل سر زدیم. در اینجا با شیرجان یک تن از معتادان روبرو شدیم که می گوید خانوادهش به او گفته یا مواد مخدر را ترک کند و یا از خانه بیرون شود. شیرجان که روزها می شود خانه را ترک کرده، اکنون شب و روز را بدون سرپناه در هوای باز در میان معتادین سپری می کند.
اون از این پای تخت زندگی میکن میکشیدن یا ما رو بگی یعمل لابد.
از نظر روانشناسان در شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا فرد معتاد مریض گفته میشود و برای اینکه فرد معتاد به تداوی آماده شود خانواده نیز باید با وی به عنوان یک مریض برخورد کند. نورالله سلطانی روانشناس در بخش تداوی معتادان میگوید بیرون کردن فرد معتاد از خانه عواقب بد روی زندگی فرد معتاد دارد و سبب می شود تا فرد معتاد مایوس شده و هیچگاه به تداوی آماده نشود.
ما عملا با معتادینی سر و کار داریم که به می خاطر باعث شده که اینا سالهای سال نروه، دنبال خانواده نروه و همین رقم هم خود فرد معتاد از به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
به باور روانشناسان خانواده ها به خاطر فرد معتاد را از محیط و ماحول خود دور می سازند تا از معتاد شدن دیگر اعضای خانواده جلوگیری کنند. اما در حقیقت به گفته روانشناسان باید خانواده ها معتادین خود را تشویق به تداوی کنند تا از یک سو تداوی شوند و سوی دیگر برای جلوگیری از اعتیاد مجدد زیر نظارت خانواده باشند.
آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر به کدام نوع امراض دچار می شوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن می شنویم.
تأثیر اولشی از زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تأثیر دیگیشی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره. مشکلات روانی در اول از افسردگی یا دپرشن نام گرفته شده در تحقیقات مختلف. اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به اضطرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتری است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشن. عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادری که معتاد است، همی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. بالاخره این طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میایه، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفلی که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میایه که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کامل را به وجود بیارند در جامعه. عواملشان اینمی است.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می سازد که به سبب آن قلب از کار می افتد و یا باعث سکته مغزی می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریان‌ها را مختل می‌سازد و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریان‌ها می‌شود؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگ‌های انسان را متاثر می‌سازد.
مواد نشه‌ای بالای رگ‌های انسان بسیار یک تاثیرات بد می‌اندازد، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگ‌های انسان بسیار تاثیر منفی و سو می‌کند. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگ‌ها و همچنان سبب غلیظ شدن خون میشه که مشکلات زیاد میتونه به بار بیاره. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگ‌ها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگ‌های بدن انسان را تنگ میکنند، باعث آن چیست؟
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای اوساها را خراب می سازه، چون رگ ها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه. این الستیکیت توسط مواد نشه‌ای از بین می ره که سفت می شه، سخت می شه و کرک می شه، در نتیجه تنگی رگ های خون به وجود می آید. و از طرف دیگه چون مواد نشه‌ای اکثریت در خون حرکت میکنه و در خون به مغز و به دیگه جای میرسم، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون میشه که وقتی که خون غلیظ میشه، این غلظت خون سبب میشه که رگ‌ها را به مرور وقت تنگ بسازه. چون غلظت خون زیاد میشه، در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و اثر رگ‌ها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الستیکیت رگ‌های خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه، جریان خون در رگ‌ها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد میباشه او در رگ‌ها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگ‌ها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگ‌ها، طبقات داخلی رگ‌های خون شود و از او باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه، حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمعی و او سهارا میگیره و که زخم شده یا شده، در نتیجه سبب تنگی رگ‌ها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگ‌های انسان می شود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورپین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف می تانه سبب تنگ شدن رگ‌های خون شود. همچنان مواد به نام تابلت که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگ‌های خون می شود. مواد نشه‌آور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شود، بخاطر که چرس هم خود خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد امفیتامین یا متامفیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الاستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چه قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشایی سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است رگهای خود قلب است. مواد نشایی میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اونو رگا را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنا هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شود و یا سبب خون روزی شود و یا سبب ترومبوز و بند شدن شود و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه، حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیب وارد شده به رگهایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگهای خون توسط مواد نشه یا هر علت که باشه، شاید ایلا کردن نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگهایی که تنگ شده، سوس شده و الاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
از دکتر شریفی شنیدیم که نشه سبب لخته شدن خون و بتی شدن جریان خون در شریان ها شده و سبب سکته مغزی میشود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک کارخانه کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقت سلطان در خانه است، خانمش زرغونه صحی و سالم می باشد، اما وقت وی به کارخانه می رود، خانمش کسل و بیمار است. زرغونه برای درمان بیماریش نزد دکتر می رود و دکتر با معاینه کردن زرغونه بیماری وی برایش ناآشنا و عجیب به نظر می رسد. این که زرغونه دچار چگونه مشکل صحی شده، آن را در این درامه با هم می شنویم.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغر هم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی، اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله آقا دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شبی که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشه یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو، ای هست او هست چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری هست.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان، آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آل تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خور جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر میه، یک رقم گنگ هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
همشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میباشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان، تو معتاد به ایروین شدی؟
اما من خو هیچ وقت ایروین نکشیدم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدم؟
بی بی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تو معتاد به ایروین شدی؟
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیوه می شد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
ابر سیاه کشیدم اوی تو بر ورقه بلوری روی تو ابر سیاه کشیدم اوی تو بر ورقه بلوری روی تو برای من ری دل نیاددم برای من ری دل نیاددم موی تو روی تو
شان چه رنگ زاشفته ای